بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ارتباط زناشویی با زن زوجه خودش انسان عرض کردیم. آیه شریفه می فرماید انسان با زوجه خودش حلال است به هر نحوی باش زناشویی انجام بده، لاچن بعضی چیزا استثناست، یکیش در دوران حیض، یکیش در دوران نفاسه. یه استثنایی هم بعضی ها قائل شدن، نزدیکی از دوباره، اینم بعضی ها گفتن حرامه، بعضی ها مکروه شدید میدونن، بعضی ها حرام میدونن. دو تا فتوا الان هم هست در بین فقهای معاصر، ایشون چراحت میدونه ولوتیو فی دوباره ها مکروهون، وتی نزدیکی در دوباره زن مکروه هست، کراهتن مغلظه، چراحت شدید و غلیظ، و از لحاظ طبی هم ضررهای زیادی داره. البته ایشون میگه من غیر تحریمه، حرام نیست، فقط مکروهه. الا اشهر القولی، بنابر اشهر دو قول، یعنی بنابر قول دیگر حرامه. الا اشهر القولی، کلمه اشهر فرق میکنه با کلمه مشهور. مشهور مقابلش نادر و شاذه. مثلا شما فرض کنید 100 تا فقیه داریم، 98 تاش میگه چه این فلان مثلا مکروه، 2 تاش میگه حرامه. اینو میگه مشهور، مشهور میگن حرامه، مکروه، نادر و شاذ میگن کراهت داره. اما اگر نه اون مقابل متنابه باشه، مثلا 60 تا فقیه میگن مکروهه، 40 تا فقیه میگن حرامه، این 60 تا رو میگن اشهر، اشهر القولین، یعنی اون یکی هم مشهوره ولی این مشهورتر از اوست. طبق این بیان لغت مشهور قوی تر از لغت اشهره. وقتی بجن این فتوا فتوای مشهوره، یعنی مقابل شاذه، نادره. اما اگر بجن این اشهره، نه این اشهر یعنی مقابلش کلی متنابه فقیه هست. کلمه مشهور ما شهرت فتوایی اینجا مراده. در علم اصول خوندید شما 3 تا شهرت دارید، شهرت روایی، شهرت فتوایی، شهرت عملی. شهرت روایی اون روایتی که اکثر محدثین در کتبشون آوردن بهش میگن شهرت روایی داره. مثلا 2 تا حدیثه، یک حدیث رو کلینی هم آورده، شیخ طوسی هم آورده، شیخ صدوق هم آورده، همه اینا در کتاباشون آوردن، این میگن شهرت روایی داره. این شهرت روایی در بحث تعارض به درد میخوره. 2 تا حدیث صحیح و سند اگر متعارض باشن خذ به مشتهر، منظور از شهرت چیه اونجا؟ شهرت روایی. شهرت فتوایی مربوط به جاییست که ما منبع و دلیل مستند فتوا رو نمیدونیم، فقط فقها اینگونه فتوا دادن، مشهور فقها، اما مستند الان در دستمون نیست، اینو میگن شهرت فتوایی. شهرت فتوایی رو در علم اصول به شکل مستقل بحث میکنن، آیا شهرت فتوایی حجت است یا املا، مستقل دیگه بحث تعارض اینا نیست. بعضی از فقها شهرت فتوایی قدما رو حجت میدونن، میگن در بین قدما اگر یه فتوایی مشهور باشه با توجه به سیره فقهای قدما که اینا روایت رو فتوا می آوردن با حذف سند، خود روایت رو فتوا می آوردن، این حتما روایتی در کار بوده چه مشهور بین القدما این فتوا هست. خب این شهرت فتوایی است، بعضی حجت میدونن، بعضی هم میگن نه حجت نیست مؤیده. در هر حال این شهرت عملیه به اون میگن چه یه روایت ضعیف و سندی است، اما فقها به استناد کردن. ما ببینیم فقها همیشه میگن فلان حدیث فلان حدیث، اما روایتش چیه؟ بررسی میکنیم ببینیم ضعف سند داره. اینجا اون بحث اصولی است، آیا شهرت جبران ضعف سند میکنه یا نه. منظور کدوم شهرته؟ شهرت عملیه. پس ما یک شهرت فتوایی داریم، روایی داریم، عملی داریم. اینجا منظور شهرت فتواییه یا نهایت شهرت عملیه است، نه شهرت روایی. بله؟
فتوایی بودنشو از
کجاش برداشت کردیم؟ مسلم چه فتواییه، یعنی فتوای فقها اینه. اما اگر این فقها استناد کردن چون ایشون در ادامهش استنادها رو مطرح میکنه، اگر ما احراز کنیم که این فتواها استناد به اینها بوده بین اون فقها، میشه شهرت عملیه. اگر اینو احراز نکنیم مسلم دیگه شهرت فتوایی میشه. نه، اگر منبعی در کار نباشه یا احراز نکنیم استناد رو، میشه شهرت فتوایی. ممکنه، دقت کنید، سوال خوبیه، ممکنه یک فتوایی بین فقها مشهور باشه، حدیث هم داشته باشیم، اما برای ما احراز نشه چه فقها به این استناد کردن. این میگن شهرت فتوایی، دیگه نمیگن شهرت عملی. خب من غیر تحریم الا اشهر القولین و روایتین الا اشهر روایتین و ظاهر آیت الحرس، ظاهر آیه حرس، النساء حرس لکم. ادامه چیه؟ فاتو الناشئتم، فاتو بها هست،
فاتو حرسکم الناشئتم،
عرضکم الناشئ. این انا در عرب به چه معناست؟ انا، ببینید این آیه میگه چه؟ زنهاتون کشتزار شما هستن. البته الان این عبارت ممکنه عبارت تحقیرآمیز حساب بشه برای زنها، ولی در اون عرف و فرهنگ اون موقع این عبارت به این معنی که الان ما میگیم مثلا زن ابزار مرده به اون معنا نیست. یعنی میخواد بگه چه؟ خلاصه این مادر بچه های شما خواهد بود، مادر فرزندان شما خواهد بود. هر سکم، خود این زمین چشزارم، خاچش و این موادی که در این خاچ است برای نهال این درخت استفاده خواهد شد. اینطور نیست فقط اون دانه‌ای که شما میکارید اون میاد نهال میشه، دانه به اضافه اون خاچی که در این کشتزار هست. در هر حال این آیه رو باید تفسیر خوب کرد تا روشن بشه چه جوانبی رو میخواد مطرح کنه. این قسمتش رو کار نداریم، قسمت ادامش فقهیه. اونجا میگه فاتو هرسکم الناشئتم، شما عینه شئتم، از هر کجا بخواهید به این چشتزارتون وارد بشید. انا به معنای عینه باشه، وطی دوبارم ازش استفاده میشه. به معنای چی باشه؟ عینه. اگر انا به معنای کیفه باشه یا به معنای متا باشه، چون انا در عربی سه تا معنا داره، عینه، متا، کیفه، اون دوتا معنا نه ازش استفاده نمیشه، وقتی در دوبر جایزه، چون اون دیگه در مقام بیان اون نیست، در مقام بیان زمانه. میگه زمان خاصی برای نزدیکی و زناشویی نیست، هر زمانی بخواهید. در مقام بیان تبیین عدم اختصاص زمان است، دیگه در مقام بیان این نیست وقتی در دوبر جایزه یا نه، اطلاق نمیشه از اون جنبه گرفت. همچنین است اون بحث اینه چیفه، یعنی چطوری با چه نحوی نشسته استاده، با هر نحوی. دیدید چیفه در مقام بیان وحی در دبر و اینا نیست، نمیشه بازم استفاده اطلاق کرد. میدونید شما در علم اصول خونده اید یکی از مقدمات حکمت و اطلاق جیری در مقام بیان بودنه، نمیشه فوری اطلاق گرفت. مثلا نوعا مشکل اطلاق آیات قرآن همینه، در مقام بیان تفصیلات نیستن، در مقام بیان اصل تشریعه. و هم خاطر نمیشه به گفت که مطلق آیه پس این قید و شک کنیم شرط یا شرط نیست، به اطلاقش تمسک میکنیم میگیم شرط نیست. در هر حال اگر عین به معنای انا به معنای عینه باشه میشه از این نتیجه رفت جایزه،
هر طرف بخوای وارد
شو. اما اگر به معنای اون دوتا باشه نمیشه. خب بنابر اشهر قولین و روایتن و ظاهر آیه، ایشون ادعاش این است انا به معنای عینه است ظاهرش. در هر حال و فی روایت صدیر عن صادق علیه السلام یحرم، در روایت امام صادق این است نه این کار حرامه، مشروع نیست. لنهو روی عن النبی، از پیامبر روایت شده صلی الله علیه و آله و سلم، انه قال پیامبر اکرم فرمود محاش النساء علی امتی حرامون. محاش جمع محشه هست به معنای دبر. محاش النساء یعنی دبر زنها بر امت من حرام است. حتما بوده دیگه، در امت اسلام حرامه بعضی چیزا. خلاصه در پیامبر دینیست یک مرحله بالاتر از، نه اینکه اونا هم از طرف خدا نیستن، اونا هم از طرف خدایان، اما ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم، یعنی ممکنه یک نکته در قبلی ها باشه این اقوم بیاد، اون زمانی محدودی این حکم باشه اما دین اقوام بعدم بیاد. این آیه خیلی عالیست، باید توضیح داده بشه چرا دین اسلام دین اقوامه. با ادعا هم نمیشه، قرآن میگه من دین اقوامم، اون هدایتی که من میکنم هدایت بالاتریه. خب از چه جنبه هدایت قرآن بالاتره؟ مگر اونا توحید نمیگفتن؟ اینا هم توحید میگن دیگه، پس چه فهمی میکنه؟ خاره بله. مرحوم علامه نکات خیلی ریزی در این بحث داره، من یکی نکته رو توضیح بدم خودتون تحقیق کنید. در بحث توحید ایشون میگه ادیان دیگر تا حد لا اله الا الله هن، دین اسلام تا حد الله اکبره. اینا فرقشون چیه خودتون تحقیق کنید. در بحث اخلاق میجید ادیان دیگر در تا حد فضیلتن، اونا میگن انسان باید فضیلتها رو در خودش جمع کنه، چنانچه کتابهای اخلاقی ما هم بر همون مشیه، انسان رذیله داره فضیله داره، باید رذیله رو از خودش دور کنه فضائل رو جمع کنه. ولیکن اسلام بالاتر از فضیلت رو میگه، رضایت الله میگه. اخلاق بر محور رضایت اللهه نه بر محور فضیلت الانسان. اینا نکات ظریفی هن چه بررسی کنید به نکاتی میرسید.
حتی جا این بنده گفتم که مثلا بس کنم که مسیحیت به تسلیس قائله با اون تحضیح که گفتم که مثلا به درستن، ولی گفتن اصلا این دوری نیست، یعنی الان شما صحبت کنید باشون با هم پدران رومانی که دارن
ببینید اونا ممکنه حرفای بزنن. خلاصه قرآن نظریه تثلیث رو به اونها نسبت میده. قرآن میگه اونا میگن ان لاح ثالث و ثلاثه، نظریه تثلیث در آیات قرآن است. ممکن خودشون در مقام فرار از این چه متهم نشن به توحید، خلاف توحید میگن، اونا میگن سه در عین حال یک. بله؟ چی میدید؟ میدونم دیگه آقای من، منم مسیحیت خوندم دیگه، میدونم چیه. اونا اصلا وحی و قائل نیستن. اونا میگن این انجیل ها یک نوع تجلیست، یک نوع این شاگردانش نوشتن با عنایت الهی نوشتن، نه اینکه از بالا اومده. یه بحث های دیگر است دیگه، ما کاری به اون فعلا ندارم. خب بهاش و نساء علی امتی حرامون. دوبر زنها بر امت من حرامه. خب شهید ثانی میگین سندش ضعیفه و هو مع سلامت سندهی، یعنی اگر قبول کنیم سندش سالمه، این قبول کنیم یعنی یه اشکال، سندش مشکل داره. من اینجا نوشتم سندش از جهت عباس ابن یونس اشکال داره، ایشون مجهوله از جنبه سگه، یا خود شخص صدیر مشکل داره، یعنی عباس ابن یونس در سند این است. این یعنی یه مشکلی هست. امام صادق صدیر رو بر علیه صدیر نکته‌ای داره، چه این به هر رنجی میفته، یعنی یه فرد رنگارنجیه در جامعه، یه فرد ثابت قدمی نیست. در هر حال این حدیث از جنبه سلامت سند مشکل داره. مع سلامت سندهی، اگر سندش سالمن باشه، محمولون علی شدت الکراهت. این لغت حرام رو ما اینجا به معنای کراهت بنا می کنیم. مگر لغت حرام به معنای کراهت میشه؟ میشه بله، ما قرینه داشته باشیم. این اصطلاحاتی که در فقه ماست الان، کراهت حرام، بعدن ساخته شده. این ممکنه از لغت کراهت در روایات ما حرام استنباط کنیم، یعنی کراهتی که الان ما به عنوان اصطلاحات پایین تر از حرام میدونیم، این اصطلاح فقهیه نه اصطلاح روایی. در روایت ممکنه کراهت بعضی وقتا به معنای چی باشه؟ حرام هم باشه، و به شرعی زن حرام هم به معنای کراهت شدید باشه. محمول و نداشه شدت الکراهت جمعا بینه و بین صحیحت ابن ابی یار، جمع میکنیم بین این روایت و بین اون صحیحه ابن ابی یعفور، الدالت علی الجواز صریحا، چون به صراحت دلالت میکنه که جایزون. پس جایزون و حرامون یعنی چه؟ جایزون و مشروحون شدیده، این جمعش میشه. البته لغت محمول حمل در جایی میگن که خلاف ظاهر باشه، یه وقت میگن یدلو دلالت میکنه، اون وقت یعنی ظهور داره، حتی اقل دلالت چیه؟ ظهوره. ولی یه وقت میگن روایت رو حمل میکنیم، یعنی معنای خلاف ظاهر میدیم. یعنی شهید قبول داره که لغت حرام بدون قرینش به معنای حرام است، اما قابلیت دارد حمل کنیم بر خلاف ظاهرش. اینطوری لغت حرامه.
کجا این من از سلامت سندهی رو شما اینطور برداشت کنیم؟ یعنی فرض بگیریم که سندهی سالم باشه، بره. در حالی که این جمعنی که اورده جمعن ظاهرن سند رو سالم میداند،
نه دیگه فرض میگیرد، بعد فرض میگه دو حدیث صحیح دیگه سالم میشن. یعنی فرض بگیریم دو تا، ولی فرض نگیریم چه حمل نمیشه. یه نکته ای هم بگم، این اشکال شما میگید بی در فقهای قبلی وارد نیست. اونا بعض وقتا در بحث تعارض اون تفکیک دقیقی که الان در علم اصول است بین دو حدیث صحیح مثلا تعارض ایجاد کنن بعد حمل کنن، اینطوری نبود. یعنی بعضا حدیث ضعیف را هم اعتنا می‌کردن، رها نمی‌کردن. به همین خاطر میگفتن این حدیث دیگه بحث سندی به اون معنا دقیق نمی‌کردن که آقا این چون سندش ضعیفه بذار کنار، اصلا نوبت به تعارضم نمیرسه. این الان در علم اصول ما به اون دقت و مرزبندی رسیده.
خب میخوام یعنی اینو بگم که اگر چیز باشه پس باید بگیم نظر شهید ثانی با این معنی که شما فرمودی نظر خودش جوازه. خب که راحت شدید هم نیست.
نه دیگه، جواز به معنی الاعم دیگه. جواز به معنی الاعم غیر حرام. یه جواز داریم به معنای مباح. نه این روایت رو حمل کرده بر چراحت که با جواز سازگار باشه. شهید ثانی شهید ثانی میگه که محمول و نلا شدت الچراحه، میگه ما سندش رو هم قبول کنیم دیگه به معنای حرام نمیگیریم، به معنای شدت چراحت میگیریم.
همین دیگه، اگه قبول کنیم پس منو قبول نمی کنید
دیگه. نه ببینید آخه روایات میدونم در بحث چراحت دیگه تسامح در ادله سنن هست، یعنی این نحو استدلال میخواد حرمت رو بشکنه، نمیخواد چراحت رو بشکنه. در به حدیث ضعیف میشه برای چراحت شدید استفاده کرد، این میخواد بگه چه حرام نیست. خلاصه اون یکی هم چون عیب نداره حدیث ضعیفی هم باشه، ما
یکی هم سندشون قوی و صحیحه، اونم قبول داره، مضمونشو نداره. چرا؟
مضمونشو در حرمت قبول نداره. خب در حرمت قبولم نداشته باشه، در فتوای چراحت عیبی نداره ما به حدیث ضعیف استناد کنیم و فتوا بدیم. خب ول مهاش جمع محشه و هوت دوبر. مهاش جمع، یه نکته دیگر هم بگم که کاملا شما مطمئن باشید چه فتوا اینه. ما در فقه دو تا فتوا داریم، یا حرام یا کراهت. دیگه ما در فقه بحث جواز صرف بدون کراهت نسبت به موضوع نداریم، یعنی الا اشهر القولینه، یعنی دو تا قوله، نه قول سوم که جواز بدون کراهت بجه کسی. بله؟ اباحه نداریم اینجا در این مسئله. این حرف خرق اجماع مرکب میشه. خب والمحاشه جمع محشه و هوت دوبر. محشه به معنی دوبر. خب چرا به دوبر میگن محشه؟ البته میگه یوگال و ایزن به سین المحمله. محسه هم گفتن سین محمله، محمله یعنی بدون نقطه. قدیم چاپ نبود، نسخه می نوشتن، استنساخ می کردن، مجبور بودن بعضی کلمات رو با حروف هم بگن، یعنی می نوشتن مثلا به تا، به تا المشاله، مثلا تا کشیده، به تا المنقته، تا دو نقطه، مثلا می گفتن به یه نباشه، مثلا تحته نکتتون واحده، این ها رو می نوشتن تا اگر در استنساخ یک وقت اون کاتب ناسخ مثلا خوابش میاد اشتباهی یا مرکبش یه مقدار زیاد بود دو تا یه شد ب خونده بشه ب با اون توضیحاتش. محمله یعنی بدون نقطه. سین خب همین توضیح میدادم دیگه. کنیه بالمحاش عن چنایه هست، محاش عن الادبار، لفظ چناییه، لفظ سری هم نیست. چما کنیه بالحشوش عن مواضع الغائط، به محله هایی که میدونید قبلا دستشویی به این معنا نبود. میرفتم مثلا یه صحرایی یه باغی، اونجا مثلا خاچی رو یه مقدار برمیداشتن اونجا تقوت میکردن، بعد اون خاچ رو میپوشاندن، مثل گربه هستی. ما از گربه هایت. بعدش مثلا این نظام فرهنگ شهری و اینا یواش یواش در اومد. اونجا به اون محله ها میگفتن حشوش، حش. اون جاهایی که قائط میچردن میگفتن حش. چما کل نیبل حشوش ان مواضع القائط، اون محله های چه قائط. خب فانها اصلها الحش و هو الکنیف. اصل حشوش، اصل حشوش حشه، از ماده حشه به معنای چاهه. چاهای فاضلاب رو میگفتن حش، چون اون محله ها هم شبیه چاه فاضلاب میشد، به اون محله ها هم میگفتن حشوش. بعد به اعتبار او به یه محل قائط دیگری هم گفتن حشوش، از اونجا چه قائط خارج میشد به اونم گفتن حشوش، یعنی دوبار هم گفتن حشوش. اصلش این بود. و اصله البستان، البته اصل حشوش باغ بوده، چون مردم تقوت رو در باغها انجام میدادن به عنوان کودش. لأنهم كانوا كثيرا ما يتقوتون في البساتين. پس ببینید لغت چقدر تغییر داده شده، اصلش از کجا به کجاها رسیده. چزا فی نهایت ابن اسیر، نهایه ابن اسیر این گونه توضیح داده. من یه توضیح خدمتتون بدم در رابطه با کتب لغت. ما دو تا کتاب لغت داریم، اینا رو حتما مراجعه کنید، نگاه کنید. این دو تا کتاب لغت، یکیش از اهل سنته، یکیشم از شیعه است. جدا مجمع البحرین از شیعه است، تریحی، مرحوم تریحی نوشت. ابن اسیر، لغت ابن اسیر هم غریب و آیات و احادیث، الغریب ابن اسیر، اینم مربوط به اهل سنته. لغات سخت قرآن و حدیث رو اینا توضیح دادن. کاری به ایرادش فعلا نداریم، اون دیگه خودت محقق. هر کتابی معرفی کنم معناش این نیست ما 100% کتاب از اول تا آخر قبول داریم. کتاب خوبیه، تحقیق خوبی کرده. این ما غیر از قرآن هیچ کتابی رو بدون ایراد نمیدونیم. این معناش این نقد خوبی نیست. خب آقای من، این دو تا کتاب لغات حدیث و قرآن رو توضیح داده، یعنی لغتنامه نیست که تمام لغات عربی رو توضیح بده، فقط قرآن حدیث. اینم که اونجا این محاش رو توضیح داده به اعتبار اینکه در حدیث رسول اکرم اومده. خب حتما در اون یکی نبوده دیگه، یا اون یکی طرحی جدید آخه بعدن نوشته شده. ولا یجوز العزل عن الحره به غیر شرط. بحث بعدی اینه که آقایون عزیز، یک بحثی هست این که انسان مانع انعقاد نطفه بشه. الان البته سیستم یه مقدار پیشرفت کرده و اون دستگاه ها مانع میشن که انعقاد نطفه بشه. شما مجرد بگید. بله الان با دستگاه ها این کار رو میکنن چه مانع انعقاد نطفه میشن. این یه بحثیست که آیا دستگاه قرار دادن در رحم در این بحث زن جائز شرعن یا نه. عقیم سازی میکنن چه اصلا انعقاد نطفه تحقق نیابد. اینا بحث هایی چه باید بحث بشه، چه آیا عقیم سازی جایز جایز نیست یا نه. البته در فتاوای معاصرین هست. قبلا عزل می کردن، عزل یعنی نطفه رو خارج از رحم ریخته می شد. خب اینجا این بحث رو مطرح می کنن چه آیا عزل جایز یا نه. یه وقت مردی با زنی ازدواج میکنه، حین ازدواج شرط میکنه بهش، میگه من نمیخوام بچه دار بشیم. ایشون میگه این شرط درسته. دقت کنید اینا همشون نقطه به نقطه بحث میخواد. ایشون میگه این شرط اولا درسته و این شرط هم بکنه یجوز العزل، جایز عزل. دیگه یکی از راه های اینجا نطفه من اگر نشه عزله و این جایزه. عزل یعنی بیرون ریختن منی در حال جمع، این به این من. اما اگر شرط نکنه این کار رو، این نه حرامه، جایز نیست، چون این نطفه و همچنین ممکنه ما از جنبه دیگر هم نگاه کنیم، حق یک زن مادر شدن هم هست، اون یه بحث دیگری است، یعنی بحث این اون جزئیات دیگری هم داره دیگه مسئله. گفتم این یه مقدار باید خوب بررسی بشه، این از این جنبه نگاه شد. اون وقت ایشون میگه چه اگر شرط نکند نه جایز نیست، باید عزل نکند تا این بچه متولد بشه. ایشون میگه نه، میتونه المؤمنون عند شروطهم رو حتی اینجاها رو شامل میشه. میگه از باب حق دیگه. یه وقت میگیم نه، بچه دار شدن حق اللهه، نمیشه شرط شرط. یه وقت میگیم نه، حق انسان هاست، چون حق انسان هاست میشه شرط. ولا یجوز العزل عن الحره به غیر شرط، البته از حره بدون شرط جایز نیست. ذالک البته شرطی که حال العقد باشه، نه شرط بعد العقد، بهش اصطلاحا میگن شرط ضمن عقد. چرا جایز نیست؟ این دلیل بر لا یجوزه لمنافاته لحکمت نکاح، چون با حکمت نکاح منافات دارد. منافاتی ضمیرش برمیگرده به عزل. حکمت نکاح چیه؟ خب اینم یه جنبه رو گفته، اینا همشون نکته داره ها، یعنی ممکنه ما قبول نکنیم حکمت نکاح فقط اینه. میگه حکمت نکاح یل استیلات. حکمت نکاح چیه؟ بچه دار شده. خب اگر حکمت نکاح اینه، مرحوم سلطان العلمای حاشیه‌ای داره میگه خب پس شرط هم بکنه نمیشه، انگار شرط منافی با حقیقت نکاح کرده، حکمت نکاح کرده. در هر حال ایشون میگه منافات با حکمت نکاح داره. و هی الاستیلاد یعنی ولد فرزنددار شدن، فیکون منافیا لغرض الشرع. پس اگر این عزل کند بدون شرط، منافی با غرض شارع میشه. خب لصحیحت روایت والاشهر الکراهه، میگه به نظر ما نه، این یه حق الناسی، حق الله نیست. دقت کنید ها، میگه به نظر ما لا یجوز درست نیست. الاشهر الکراهه، اشهر چیه؟ کراهت. بعد میفرماید شهید ثانی اینجا با شهید اول فتواشون فرق میکنه. شهید اول میگه حرام، شهید ثانی میگه نه، مکروه، حرام نیست. ول اشهر الکراهه لسعیت محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام انه سأل عن العزل، از امام معصوم در رابطه با این عزل پرسیدن، آیا میشه عزل کرد یا نه. فقال اما الام فلا باس و اما الحره فانی اکره ذلک، من نمیپسندم این کار رو، الا ان یشترط علیها حین یتزوجها. بله بله، ایشون میگه مگر اینکه مرد شرط کنه بر زن زمانی که با اون زنه میخواد ازدواج کنه.
چرا عمه اشکال نداره؟ لا
بعضی وقتا احتمال داره عمه برای استیلاد نبوده، برای تمتع بوده، یعنی ممکنه ماهیت عمه این نبود که از او بچه دار بشن. اونم وابسته است کدوم شک اللهه، یعنی خب این دیگه بحثش یه مقدار فرق میکنه. آقای من گوش کنید، ول کراهتو میگه در این حدیث اومده کراهت، میگه خب کراهت ظاهرتون فی المرجوح الذی لا یمنع من النقیص، میگه لغت کراهت ظهور دارد در اون ناپسندی چه من از نقیض نمی کنه. اگر حرام بود ناپسندی چه من از نقیض می کرد. یعنی اینو نباید بکنی، نقیضش این کار انجام دادنه، این نه مانع از نقیضم میشه. میگه چراحت نه نباید بکنی، اما مانع از نقیضم نمیشم. بل حقیقتون، اول میگه ظاهرتون، بعد میاد فقیهانه حرف میزنه، میگه در فقه ما اصلا چراحت ظهور در این معنا داره، بل اصلا حقیقت در این معنا داره، از ظهورم بالاتر. فلا تسلح و حجتن للمنع، این دفع و دخله. میگه آخه در بعضی از روایات کلمه چراحت ازش حرمت استفاده شده، میگه اونجا قرینه داشتیم، اون قرینه نداشتیم، ما با یا باید به ظهورش استناد کنیم یا به اصلا اصالت الحقیقه استناد کنیم. فلاح تسلح و حجتن للمن، این روایت صلاحیت حرمت رو نداره چه از کلمه اکرهو ما حرمت استفاده کنیم. من حیث اطلاقها علی تحریم فی بعض مواردها، از چه جنبه ای ما حرمت استفاده کنیم؟ بیاییم بگیم که بعضی وقتا لغت چراحت بر حرمت استفاده میشه. فإن ذلك على وجه المجاز، اجر استفاده هم میشه به شکل مجازیه، چون لغت چراحت حقیقت در این معنای چراحت داره، در حرمت هم استفاده بشه مجازون، یعنی قرینه میخواد. بعضیا میگن نه آقا چرا مجازون، شما فقه با حدیث و لغت خلط کرده اید، در اصطلاح فقه و اصول ما الان چراحت و حرمت این مرز بندی ها شده. چراحت یعنی ناپسند، ام از ناپسند به شکل حرام، ام از ناپسند به شکل مکروه. بله؟ اون بر مبنای عبادات، چه ما میخواییم بگیم اگر یه عباداتی اصل جوازش تثبیت بشه باید اصل فضلش تثبیت بشه، اون با همراه با استدلال عقلی است، یه چیز دیگه است. خب آقای عزیز، ایشون میگه چه شما اگر این مطلب ما رو قبول ندارید چه چراحت حقیقت در اون چراحت فعلیه، مجاز در حرامه، لااقل اشتراک مشترک، یعنی اشتراک لفظی در انگار مثلا کلمه عین دو تا معنا داره، کلمه چراحت دو تا معنا داره، حرام و چراحت فعلی. خب دو تا معنا هم داشته باشد، وقتی قرینه نداریم میشه مجمل. پس از این حدیث ما نمیفهمیم خلاصه امام میخواد بگه این کار حرامه یا مکروه. اصل ناپسندیش رو میفهمیم، ولی ناپسندیش به چه درجه ایه؟ خب میگه نفهمیم، پس اجماله. میگه در اجمال دلیل اجتهادی ما قاصره، دلیل فقاهتی ما سر جای خودشه. هر کجا شک کنیم یه چیزی حرامه، حرام نیست، اصالت الاباحه. این فتوای اصل چراحتش رو قبول داره، از این حدیث قدر متیقن چراحته، یعنی ناپسند این کار. اما ناپسند به حد حرمت هست یا نه، میگه اولین استدلالش این است که چراحت ظهور در معنای چراحت فعلی داره، یعنی قبول نداره که چراحت به معنای حرمت هم حقیقتا استعمال میشه. میگه اگر شما اصرار کنید حقیقتا در اون معنا هم استعمال میشه، میشه مشترک لفظی، میشه مجمل این حدیث. میفرماید و علی تقدیر الحقیقه، به فرض به حقیقت هم باشه، حقیقت یعنی لغت چراحت، حقیقتا در حرمت استفاده بشه. فا اشتراک هایم نومن دلالت تحریم، چون چراحت مشترک میشه معناش، این مانع از این است تحریم دلالت بر تحریم کنه، چون دوتا معنا پیدا میکنه دیگه. پس فیرجع الی اصل الاباحه، رجوع میکنیم به اصالت الاباحه. پس مای شهید ثانی با شمای شهید اول اینجا اختلاف فتوا، شما میگید حرام، ما میگیم مکروه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.